بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از اون که نکات بسیار مهم و فوق العاده‌ای درباره روزه ماه مبارک رمضان مطرح کنم، دو روایت قابل توجهی رو که میتوان به روزه ماه مبارک رمضان ارتباط داد بیان میکنم، اما روایت اول، وجود مبارک رسول خدا که سرآمد بندگان پروردگار در همه شؤون وجودی بود و پروردگار عالم در قرآن مجید ایمان او رو، اخلاق او رو و عمل او رو ستوده و او رو در سوره مبارکه احزاب به عنوان سرمشق نیکو برای همه انسانها قرار داده، که البته انسانها اگر او رو سرمشق وضع خود، حالات خود، اعمال خود، اخلاق خود قرار بدن، سه بهره عظیم نصیب اونها خواهد شد طبق گفتار خود پروردگار. یکی این که با سرمش قرار دادن ایشون یک امید مثبت نسبت به خداوند در باطن انسان طلوع میکنه و با این امید مثبت نسبت به آیندهش با خیال راحت و با آسودگی خاطر زندگی میکنه. وقتی امید به خدا در باطن انسان تجلی کنه، یعنی امید به وجود مقدسی که مستجمع جمیع صفات کماله، با این امید نسبت به خودش، نسبت به آیندهش، نسبت به قیامتش، نسبت به برزخش محال احساس کمبود بکنه، چون این امید یه رشته قوی ارتباط با کسی است که هزار وصف او رو دعای جوشن کبیر بیان کرد. میشه امید به رحمت، امید به مغفرت، امید به احسان، امید به لطف، امید به محبت و بقیه اون اوصاف، که همین امید سبب میشه که پروردگار عالم آثار اسماء و صفاتشو به انسان انتقال بده. این یک سود سرمش قرار دادن پیغمبر. سود دوم، کسی که پیغمبر اکرم رو سرمشق زندگی خودش قرار میده، یه آخرتی پیدا میکنه بعد آخرت پیغمبر. یعنی در به دست آوردن آخرت آباد میشه در صف دوم. صف اول پیغمبر اسلام و انبیاء خدا و ائمه طاهرین. اونی که پیغمبر و سرمشق خودش قرار میده که کار مشکلی هم نیست، یا آخرت آبادی بعد آخرت پیغمبر پیدا میکنه. سومین منفعت این که پروردگار عالم به او کمک میده که در همه زندگیش تا آخر عمرش با توجه قلبی به حضرت حق زندگی کنه. این پیغمبر، آیشم بخونم: لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله، این امید، والیوم الاخر، اون آخرت آباد، و ذکر الله کثیرن، توجه همیشگی به پروردگار. تو توجه همیشگی چیزی از خوبی‌ها از انسان فوت نمیشه و چیزی از گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره گریبان انسان رو نمیگیره. خوب، یه چنین شخصیت با عظمتی که پروردگار عالم به او خطاب کرد بر اساس ارزشی که داره، اگر بنا بود تو رو خلق نکنم، اصلا به ارادم نمیگذشت که کسی مانند تو رو بیافرینم. خیلی خطاب عجیبیه. تمام این عوالم وجود رو خلق نمیکرد، یعنی عوالم وجود سایه ای از آفرینش توست. بی تو عوالم وجود بی ارزش بود. حالا که عوالم وجود خانه توست در یه گوشش که مربوط به بدنته، زمین، ولی همه عوالم وجود خانه روح توست و خانه جان توست، ارزش داره. و اگه تو رو نمی آفریدم، نه اینکه می آفریدم و ارزشی نداشت، اصلا نمی آفریدم. و خوش به حال شما که امروز که روز اول ماه مبارک رمضان از او سرمشق گرفتید، روزه گرفتید. خود روزه گرفتن، سرمشق گرفتن از وجود مقدس اوست. البته ایشون که در بندگی عجیب بودن، ماه رجب رو روزه می گرفتن تا آخر عمرش، ماه شعبان رو هم روزه می گرفتن، با اینکه اون دو ماه وظیفه نداشتن، تکلیف نداشتن، ولی به خاطر اینکه کسی در عشق به بندگی شدیدتر از اون نبود، با این که تکلیف روزه رجب و شعبان رو نداشت، دو ماه رو روزه می گرفت. ماه رمضان رو هم که تکلیف داشت. از شما باید امروز خوشحال باشید که وجود مقدس او رو در روزه گرفتن سرمشق خود قرار دادید، و این خوشحالی داره. امام هشتم یه روایت خیلی مهم می‌دارن، پنج بخش، در یه بخشش می‌فرماین بندگان خوب الهی اذا احسنوا استبشروا، وقتی کار خوب میکنن طبعا شاد میشن، شاد میشن که فرمان خدا رو اجرا کردن، شاد میشن که پیغمبر رو در عمل سرمشق خود قرار دادن، و این شادی طبیعی روح پاک عباد خداست. این غیر اینه که من عمل خیری رو انجام بدم ولی مغرور به اون عمل بشم، این غیر اونه که من عمل خوبی رو انجام بدم برگردم بگم هان منم طاووس علیین شدم. این خوشحالی که حضرت رضا می فرماید طبع روح انسان مؤمنه، که در برابرش اگه کار خوبی پیش بیاد و انجام نده قصه دار میشه و رنجید خاطر میشه، وقتش هم که بگذره پشیمان میشه که چرا این کار خیری که پیش اومد من انجام ندادم. این پشیمانی هم خیلی خوبه، چون یه قوه محرکه‌ای در وجود انسانه که دوباره اگه به کار خیر برخورد از دست نده. این پشیمانی مال مردم مؤمنه، اما یه حسرت و پشیمانیه بسیار شدید، جانکاه، کشنده وجود داره که ابتدای مرگ، یعنی اون لحظات آخر ظهور میکنه و در روز قیامت شدیدتر و اون پشیمانی مردم بی ایمان، بی ادب، بی تربیت، بریده از پروردگاره. این پشیمانی مردم مؤمن سودمنده، ولی اون پشیمانی هیچ سودی برای اون گونه پشیمان شده ها نداره. خب رسول خدا با این عظمتی که دارن و یه گوشه ایشو شنیدید، یه جایی نشسته بودن، یه مردی اومد عبور کرد، یعنی وای نستاد که حالا با پیغمبر سلام علیک کنه، حرف بزنه، مسئله ای رو مطرح کنه. به طور طبیعی رد شد، نه اینکه بی محلی کنه، نه، کار داشت، تو فکر کارش بود، تو فکر رسیدن به مقصدش بود، عبور کرد. وقتی رد شد، یاران پیغمبر به پیغمبر گفتن که خیلی آدم توانمندی، یعنی پیداست، خیلی آدم با نشاط و سرزندهی پیداست، خیلی در وجود او قوت و نیرومندی دیده میشه. چه خوب بود اگر این قدرت رو، این نیرومندی رو، این نشاط رو هزینه خدا میکرد، هدر نر، پوک نش، پوچ نش، آخر کار با دست خالی از دنیا نره. این حرف اصحاب. اما پیغمبر چی فرمودن؟ پیغمبری که شنیدید دارای چه جایگاهیه؟ این پیغمبر قرآن مجید میگه حرفش حرف خداست، دستش دست خداست، رضایتش رضایت خداست. اینا در قرآن. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، دستش دست خداست، گفتارش گفتار خداست. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کلام رسول الله کلام الله. رضایتش هم رضایت منه، یعنی هر کی پیغمبر ازش راضی باشه یقین کنه من از او راضیم، و پیغمبر از هر کی ناراضی باشه یقین کنه که من از او ناراضیم. این هم در قرآن. فرمودن که این مردی که صحبتشو کردید از توانمندی و قدرت و نشاط و سرحالیش حرف زدید و داره میره، اگه داره میره که برای بچه های کوچیکش معاش فراهم بکن. رسول خدا خب میدونستن که این مرد تو خونه به چند تا بچه کوچیک داره، بزرگ نشده. اگر داره میره برای بچه هاش معاش فراهم بکنه که صبحونه و نهار و شامشون رو آماده بکنه، اگه نیتش اینه، در راه خدا داره قدم بر می داره. این خصلت مؤمن، کسی که آدم مؤمنیه از خونه بیرون اومده به نیت این که بره زحمت بکشه، کار کنه، عرق بریزه، برای بچه‌هاش معیشت فراهم بکنه، کفش بخره، لباس بخره، صبحونه، نهار، شام آماده بکنه. این آدم داره فی سبیل الله قدم بر می‌داره. بهش نگو اینقدر دنبال دنیا ندو، این داره در راه خدا می‌دوه، نه دنبال دنیا. این ازدواج کرده، بچه دار شده، ازدواجش به امر خدا بوده، انکه الایاما، رفتن دنبال معیشت زن و بچهش به امر خدا بوده که بچهاتون اهل و عیالتون رو وا نگذارید. خب این اگه یه همچین نیتی داره که قدرت و توان و نیرومندیش رو هزینه کنه برای بچه های کوچیکش، داره در راه خدا حرکت میکنه. و اگر داره میره که این نشاط و سرحالیش رو هزینه کنه برای این که به پدر و مادر پیرش رسیدگی کنه، لباس براشون بخره، کفش بخره، یه زیارت ببره تیشون، دکتر ببره، پول دوا و دکتر بده، بیمارستان بخوابونه، هزینه بیمارستان رو بده، این آدم داره در راه خدا حرکت میکنه. چقدر بچه هامون با ارزشن که پیغمبر میگه اگه کسی برای بچه هاش بدوه در راه خدا داره میدوه. چقدر پدر و مادر پرقیمتن که پیغمبر میفرماد اگه کسی برای تأمین نیازهای پدر و مادرش بدوه در راه خدا داره میدوه. و اگر داره میره که توان و قدرتشو هزینه کنه که آبروی خودشو و شخصیت خودشو و شرافت خودشو حفظ بکنه، گدایی نکنه، سوال نکنه، دستشو پیش این و اون دراز نکنه، اگه به این نیت داره میره داره در راه خدا قدم بر میداره. این متن روایت، البته مفصل تر این یه بخشش. خب حالا امروز ما روزه گرفتیم بر خاطر بچه هامون؟ نه، ما روزه گرفتیم بر خاطر پدر و مادرمون؟ نه، ما روزه گرفتیم برای شرافت و آبرومندیمون در این جامعه؟ نه، روزه ما هیچ ربطی به بچه های ما، به پدر و مادر ما و به آبرو و شرافت اجتماعی ما نداره. پس ما برای چی روزه گرفتیم؟ خود پروردگار می فرماید از صومو لی، روزه برای من. اینجا خیلی نکته باریکی هست که من با روزه گرفتنم در راه خدا نمی دوم. نه، من با روزه گرفتنم فقط و فقط برای جلب رضایت او، محبت او، رحمت او و مغفرت او روزه گرفتن. قد اقبل الیکم شهرون شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. پس من روزم فقط به خدا مربوط، نه به بچه هم، نه به پدر مادرم و نه به خودم. یعنی روزه رو بر خودم هم نگرفتم. روزه ملک منه، مال منه، برای منه. حالا چی باید پاداش این روزه رو رقم بزنه و تعیین کنه؟ ما یک کتابی داریم که 1200 سال پیش مرحوم شیخ صدوق نوشته، خیلی کتاب خوبیه، خوندنیه، ترجمه هم شده، به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. خیلی از عملای خوب و پیغمبر و ائمه پاداششو معین کردن، یعنی میدونستن اعلام کردن. خیلی از گناهان و جریمهشو میدونستن اعلام کردن. ولی اینجا پروردگار عالم میفرماد روزه ملک منه، مال منه، که پاداشش بر عهده خود منه. اصوم لی و انا اجزی به. حال چه پاداشی داره؟ کسی نمیدونه. من اینجا روزه شما رو با یه عمل مستحبی که در قرآن بیان شده مقایسه بکنم. این عمل مستحب که خدا در قرآن آورده معلوم میشه پیش پروردگار از ارزش خاصی برخورداره، ولی نمی آورد تو قرآن. خیلی مستحبات ما در قرآن نیست، در روایات. تو ماه رمضان شما فرصت بسیار خوبی دارید برای انجام این عمل مستحب، چون با توفیق پروردگار سحر بیدار میشین برای سحری خوردن. میتونید یه رو 20 دقیقه 10 دقیقه قبل از سحری این عمل مستحب رو انجام بدید. 5 تا 2 رکعت نماز مثل نماز صبح، یه دونم یه رکعت، 8 رکعتش به جای خود، 2 رکعت پایانی رو که میشه رکعت نهم و دهم. اسم این 2 رکعت پایانی در قرآن مجید اومده شفع، و اون یه رکعت پایانی هم اسمش در قرآن اومده وتر. این 2 رکعت مستحب و این یه رکعت مستحب اینقدر پیش پروردگار ارزش داره که به هر دوش قسم خورد. یعنی تو قسمهای پروردگار که گاهی قسم به خودش، گاهی قسم به پیغمبر، گاهی قسم به قرآن، گاهی قسم به ماه و خورشید، گاهی قسم به روز و شب، گاهی قسم به آسمان ها و زمینه. این دوتا رو هم کنار اون همه قسم گذاشت. سوگند به شفع، یعنی نهم و دهم این 11 رکعت مستحب. سوگند به وتر، قسم به این 1 رکعت، این مال ارزش 3 رکعتش. اون 8 رکعت با این 3 رکعت که ترکیب میشه، میشه 11 رکعت. در صریح قرآن میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. احدی در این عالم خلقت خبر نداره پاداش شاد کننده قلبی رو که من برای خواننده این 11 رکعت قرار دادم چیه. هیچکی نمیدونه. این عمل مستحب، اما حالا عمل واجبی مثل روزه چقدر زیبا بیان کرده پروردگار. اصوم لی، روزه مال منه، ملک منه، برای منه، پاداششم بر عهده شخص خود منه. کسی در قیامت نی روزه مردمو ارزیابی کنه به پروردگار بگه خدایا این روزه اینقدر میارزه، اینقدر پاداش بده. خودش میدونه. من 4 تا مطلبم در این زمینه براتون عرض بکنم که قدر خودتون رو بدونید. و اون 4 تا مطلب در قرآنه، راجع به کسانیه که با خدا رابطه ندارن. نهایتا وقتی با خدا رابطه ندارن، با انبیام رابطه ندارن، با قرآنم رابطه ندارن، با ائمم رابطه ندارن، با واجباتم رابطه ندارن، چون اینا همه از شؤون ربوبیته. پروردگار عالم در 4 آیه قرآن این گروه را ارزش بندی کرد. یه عده‌شون رو میگه اولئک کالانعام بل هم اضل. اینا مثل چارپایانن و بدبخترن، بیچاره ترن یه دیشون، ولی قیمتشون انعامه، یعنی همین چارپایان و بدتر. در سوره اعراف میفرماید مثلهم کمثل الکلب. اینا وقتی دشمنیشون و سخت دلیشون نسبت به خدا بیشتر از اون طایفه باشه، میگه ارزش سگ رو داره. یه عده‌شون رو در سوره 8 میگه کمثل شیطان ازغال للانسان کفر. شیطونی هن که تو مردم میچرخن برای این که مردم رو از من جدا بکنن. و شیطون کیه؟ همونیه که خدا بهش فرموده اخرج انک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین. هر شیطانی ملعونه. 4 میگه اینا عالمم هستن، با سوادم هستن، درس خوندم هستن، خبری هم دارن که عالم خدا داره، خبری هم دارن که روزگار پیغمبر داشته، امام داشته، خبر دارن که خدا کتاب داره، اما هیچ ارتباطی با خدا و با شؤون خدا ندارن. اینا کمثل الحمار یحمل و اسفارا، خرانی هستن که کتاب باریشون. من این خر با اون کتابا که رابطه عملی نداره، فقط داره علمو میکشه. اینا هم یه عده دانشو دارن میکشن، ولی اهل عمل به دانش نیستن. اما درباره شما چه نظری داره خدا؟ چون اهل بندگی هستید. یرفع الله الذین آمنوا منکم، شما پیش من ارزش دارید، رفعت دارید، مرتبه دارید، بلندی مقام دارید. این رو برادران و خواهران تا آخر عمر حفظ کنیم، این ایمان رو، این رفعت رو، این روزه گرفتن و این پیغمبر رو سرمش قرار دادن. اما روایت دوم که خیلی روایت زیباییه، پیغمبر می‌فرماید همه انسان‌ها سه تا دوست دارن که این سه تا رفیق و سه تا دوست در ارتباط با همه انسان ها. یه دوستشون دوستیه که خواسته ها و نیازهای اونها رو بی دریق، بدون بگو مگو، بدون چون و چرا برطرف میکنن. وقتی به اون دوستشون میگن فرش میخوام، خونه میخوام، ماشین میخوام، ازدواج میخوام، جوابشو میدن. اسم این دوست پیغمبر میفرماد مال و ثروت، چون مردم هر خواسته‌ای داشته باشن مال جواب میده. این یه دوست مردم. حالا این مردم وقتی تو دنیا نباشن این رفیق به چه درد میخوره؟ هیچ. اصلا دیگه رابطه‌ش هم با آدم میبره، چون وقتی آدم از دنیا میره اموال میرسه به دیگران، دیگه نیستش آدم که با این دوستش حوائجشو در میون بگذار. دوست دومش، تعبیر پیغمبر اقربائه، زن، بچه ها، عروسا، دومادا، دایی ها، عموها، قوم خیشا، پدر و مادر، که پیغمبر می‌فرماد کل این دوستان، این جمع بزرگ تا کنار قبر انسان میان، انسان رو که دفن کردن نه چیزی به انسان میدن بالای قبر و نه یکیشون حاضره بره تو قبر و تا قیامت کنارش بمونه. اونا هم با بسته شدن در قبر همه بر میگردن. دوستی میبره. و اما دوست سوم مردم، عمل مردم، که عمل وقتی که انسان از دنیا میره با انسان صحبت میکنه، به فرموده پیغمبر میگه من با تو هم. هر جا بری، هر جا باشی، من از تو جدا نمیشم. و این رفیق سومی عجیب برای آدم کار صورت میده که تو این رفقای سوم اعمال، یه عمل روزه است. حالا چه کارایی برای آدم انجام میده طبق آیات و روایات؟ یه دونش اینه، پروردگار در سوره مؤمن جزء 23 قرآن میفرماید برزخ برای کافران و مشرکان و منافقان یه بخشی از آتش. یه کاری که این روزه انجام میده اینه که در عالم برزخ بین ما و بین آتش سپره، یعنی در برزخ ما با داشتن روزه عذاب برزخی نمی کشیم و روز قیامت هم سپر از آتش جهنمه. یعنی وقتی با یک ماه روزه در هر سالمون وارد قیامت میشیم، جهنم ذاتاً با ما قهره و راه آشتی هم بین او و بین ما وجود نداره. ای بسته بنده، هوا و هوس تا کی باشی با زاغ و زغن به قفص؟ ای توتی شکر خا تا کی آلوده ای به هوا و هوا؟ هر لاشه نباشد طعمه شیر، عنقا نرود به شکار مگس. دولت در سایه شاهی نیست، سلطان هما را زیبد و بس. از شاخه گل پوشیده نظر، سودا زده هر خاری و خس، کاریز تو هیچ نرفت از پیش، رحمی برخیش بکن زین پس. گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. ماه رمضان شب و روزش ارتباط شدیدی با وجود مبارک زین العابدین داره. زین العابدین با همه وجود ارتباط سختی با ماه رمضان داره. ولی ماه رمضانش در افطار با همه افطار کنندگان فرق میکرد. دارن اذان میگن، سفره آماده شده، نشسته سر سفره به جای افطار کردن به آب نگاه میکنه، زار زار عشق میرید. به قضا نگاه میکنه مثل ابر بهار گریه میکنه. اونایی که تو اتاقن میگن یبن رسول الله افطار شده، هوام خیلی گرم بود، به حرف اونا گوش میداد، اول ظرف آبو بر میداد. میوبر کنار دهانش، به جای این که بنوشه دم میگرفت، قتل ابن رسول الله عطشان. بابامو با لب تشنه سر بریدم. اینقدر گریه میکرد، اشک چشمش میریخت و ظرف آب، میگفت ظرف رو عوض کنی، لقمه غذا رو دست میگرفت نگاه میکرد، قتل ابن رسول الله جاء. بابامو تو گودال با شکم گرسنه سر بریدن. چقدر عالیه اگه یادمون بمونه هر شب قبل از افطار کردن یا آب گرم پیشمون میذارن یا آب خنک، یه نگاه به اون آب بیاندازی، از سر سفره سری بریم کنار گودال قتلگاه، فقط یه قطره اش از چشممون بیرون بیاد. امام صادق میگه با اون یه قطره اش تمام گناهان گذشتتون و خدا میبخش. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسن فریاد العطش بیابان کربلا.